ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 9 مهر ماه 1401 برابر با اول اکتبر 2022 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوبی را سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. 70 تن از حقوقدانان در ایران در بیانیه‌ای بر لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان و پزشکان مستقل و تضمین آزادی عمل آنان برای بررسی جان باختن مهسا امینی تاکید کردند. به گزارش مدرسه مجازی حقوق عمومی، این حقوقدانان از تمامی مقامات خواستند در بررسی چند و چون این موضوع را با دقت و شفافیت کامل سپری کنند. مهسا امینی روز 22 شهریور پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد جان باخت و از آن هنگام تظاهرات گسترده‌ای در ایران آغاز شد. این حقوقدانان با انتقاد شدید از گشت ارشاد نوشتند برچیدن گشت ارشاد و پایان دادن به مداخله های خودسرانه در حریم خصوصی شهروندان به ویژه در حوزه حجاب ضرورتی فوری است. در این بیانیه با انتقاد از برچسب زنی ها به معترضین تاکید شده که این روش علاج دردها نیست. از جمله امضا کنندگان این بیانیه نعمت احمدی، محمد اردبیلی، محسن برهانی، محمود صادقی، محمد رضا زیایی بیگدلی و مصطفی محقق داماد است. مدیر برنامه‌های شروین حاجی پور، خواننده ایرانی، روز شنبه خبر مربوط به بازداشت او را تأکید کرد. بیشتر خبرگزاری‌های برنا گفته بودند که آقای حاجی پور اصلاً بازداشت نشده است، اما مدیر برنامه‌های شروین حاجی پور در این فیلم کوتاه که توسط بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی منتشر شد، اعلام کرد که هیچ خبری از او ندارد و معلوم نیست این خواننده توسط کدام نهاد بازداشت شده است. شروین حاجی پور خواننده قطعه برای است که در روزهای اخیر ده ها میلیون بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شد. علاوه بر این، از زمان انتشار این قطعه در روزهای گذشته برخی کاربران ناشناس ویدیو کلیپ هایی را از ترکیب این آهنگ با تصاویر و ویدیوهای مربوط به ایران ساخته و منتشر کردند. 35 سناتور از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات روز جمعه پیشنویس قطعنامه‌ای را امضا کردند که ضمن محکوم کردن آزار و اذیت زنان و معترضان مسالمت جو در ایران خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی شده است. تداوم سرکوب حق آزادی بیان، سرکوب اعتراضات در 31 استان و دست کم 80 شهر، قطع اینترنت تلفن‌های همراه، شکنجه و کشتن غیر قانونی و خودسرانه معترضان نیز از دیگر عوامل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در این پیشنویس عنوان شده است. خانواده نیکا شاکرمی پس از 10 روز بیخبری با پیکر بیجان دختر خود در کهریزک روبرو شدند. نیکا شاکرمی، دختر 17 ساله، در اعتراضات سه‌شنبه 29 شهریور حوالی بلوار کشاورز تهران مفقود شده بود. به گزارش بی بی سی، خانواده نیکا شاکرمی میگویند که جسد او را در کهریزک به آنها نشان دادند اما هنوز پیکرش را تحویل نگرفتند. خانواده نیکا شاکرمی پیشتر درباره مفقود شدن او در شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی کرده بودند. به گفته یکی از دوستان نیکا، او در آخرین تماسش گفته بود که در حال فرار از دست مأموران بوده است. تجمع اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در حمایت از اعتراضات سراسری ایران که وارد 16 روز خود شده، روز شنبه 9 مهر ماه برابر با اول اکتبر در 10 شهر مختلف جهان آغاز شد. بنابر گزارش‌ها، این تجمع‌ها در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی در بیش از 150 شهر جهان برگزار شد. این تجمع‌ها در شهرها و کشورهای مختلف از جمله مجارستان، فنلاند، گرجستان، جمهوری چک و شهرهای مختلف استرالیا، ارمنستان و در شرق آسیا، ژاپن و کره جنوبی، اندونزی و همچنین روم در ایتالیا، لندن، نیوزلند، آمستردام هلند، استکهلم سوئد، بروکسل پایتخت بلژیک، ادینبرو در اسکاتلند و شهرهای مختلف آلمان از جمله هانوفر، فرانکفورت، نوونبرگ، دوسلدورف و برلین انجام شد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. شنونده مجله شبانگاهی هستید. همراه ما بمانید.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چیکار بیماری هستم؟ 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشه؟
یا زدی بس که بابا
از خون جوانان بخند لانه
در زندگی آزادی، در زندگی آزادی خیامونا قبل بود، سلام و قبل بود در
شنونده مجله شبانگاهی هستید. در حالی که اعتصاب سراسری دانشجویان در سراسر ایران ادامه دارد، دانشجویان روز شنبه در چند دانشگاه بزرگ تهران و چند شهر دیگر هم تجمعات اعتراضی روزهای گذشته را ادامه دادند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که علاوه بر مناطق مختلف تهران، شمار دیگری از شهرهای کشور از شامگاه جمعه تا شامگاه شنبه همچنان صحنه اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی است. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به اعتراضات رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو روزبه. علاوه بر تجمعات روز شنبه، تجمعات شامگاه شنبه هم در چند شهر ایران برگزار شده. ما رو از آخرین خبرهای مربوط به این اعتراضات بیشتر برامون بگو.
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع‌های اعتراضی در چندین شهر ایران در شامگاه شنبه است. بر اساس همین فیلم ها، این تجمع ها در چند خیابان تهران بوده و در شهرهای عراق، کرمانشاه، کرمان، بوکان، سقز، مریوان، شاهینشهر اصفهان، مهاباد و سنندج هم برگزار شده. در مریوان، اینطور که سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داده، یک جوان کرد در مریوان جانش رو از دست داده و بر اساس گزارشی که شبکه حقوق بشر کردستان داده، در تیراندازی هایی که شنبه شب در شهرهای کردنشین صورت گرفته از جمله در سنندج، دست کم 10 تن زخمی شدند. قبل از این هم، یعنی در روز شنبه، شماری از شهرها دانشگاه‌های ایران مثل تهران، بندرعباس، شیراز، گوهردشت کرج، اصفهان، تبریز، بابل، دهگلان، مشهد، رشت و بوشهر هم صحنه اعتراض‌ها بودند. در مورد دهگلان، فیلم‌ها که از تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی به سمت معترضان بود. در خود تهران مناطق مختلفی تجمع‌ها صورت گرفت که به گفته حالا برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که میگفتند که در تجمع‌ها حضور داشتند، این موضوع باعث شده بود که کارایی یا میدان قدرت تحرک نیروهای جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه و پراکنده بود، به خاطر اینکه مثلا در خیابان فلسطین بود، در خیابان جمهوری بود، در بلوار کشاورز بود و حتی در مثلا مناطق شمالی تهران بوده. خب شعارها هم مختلف داده می شد، مثلا در از همون مرگ بر دیکتاتور گفته می شد و در این حال در برخی از شهرها به خصوص دانشجوها شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردن رو می دادن که خب نشانه از بازداشت های گسترده ای بود که نیروهای جمهوری اسلامی طی این 15 روزی که از آغاز اعتراض ها به جان باختن مهسا امینی، دختر جوان کرد، در پس از بازداشت به دست گشت ارشاد آغاز شده اشاره به اونها داشت.
روزبه، کمی هم درباره تجمعات دانشجویی برای اون بگو و تیراندازی هایی که صورت گرفته.
خب پیش از این که این تجمعه ها شروع بشه، همونطور که در مقدمه اشاره کردی رضا، دانشجویان در بیش از 100 دانشگاه ایران گفته بودند که اعتصاب میکنیم و در اعتراض به سرکوب بیرحمانه دانشگاهیان در کنار خشونت گسترده علیه مردم معترض، هم دانشگاهی های خودشون رو دعوت به تحریم کلاس کرده بودند و از اساتید هم خواسته بودند که تا در این مسیر اونها رو همراهی و حمایت کنند. دانشگاه های زیادی هم تو گفتم در نقاط مختلف ایران بود. اما روز شنبه شاهد بودیم که در شمار قابل توجهی از دانشگاه تجمع‌های زیادی بود، به طور مثال در نوشیبانی بابل، دانشگاه تبریز، در دانشگاه کردستان در سنندج، در چند دانشگاه تهران و همینطور در اصفهان بوده و چند شهر دیگه، که خب بخشی از این تجمع‌ها با دخالت ماموران نیروی جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد. در برخی موارد ماموران تیراندازی مستقیم داشتن به سمت دانشجویان، به طور مثال تشکل دانشجویان پیشرو اصفهان اعلام کرده که دو دانشجو، یک مرد و یک زن زخمی شدن، از وضعیتشون اطلاعی در دست نیست. به گفته این تشکل با دانشگاه‌های با گروه‌های ساچمه‌ای بوده و بازداشت‌هایی هم به خصوص تهران در تهران صورت گرفته.
روز خیلی کوتاه، روز شنبه اعتراض‌ها هم در مناطق کردنشین در ایران خیلی گسترده بوده. اگه بخوای خیلی کوتاه جمع‌بندی کنی از مناطق غرب ایران بیشتر برامون بگو.
خب این اعتصاب‌ها اینطور که شبکه‌های حقوق بشر گفتن حدود 15 شهر رو در بر گرفته و در اعتراض به حملات این چند روزه یه سپاه پاسداران به کمپ‌های احزاب کرد مستقر در شمال عراق بوده که خب تعدادی غیر نظامی هم کشته شدن، که خب در این میون جان باختن وانیار رحمانی، نوزادی که پس از کشته شدن مادرش به دنیا اومد، خیلی خبرساز شد و متاثر کننده بود که به دلیلی که مادرش فوت به قتل رسیده بود، اکسیژن به مغزش نرسیده بود و به همین خاطر دچار مرگ مغزی شده بود. این اعتصاب گسترده بود به رغم تهدیدهایی که نیروهای جمهوری اسلامی انجام داده بودند و شمالی ایلام بود، بخشهایی در کرمانشاه و همینطور شهرهای کردنشین.
بسیار ممنون، همکارم روزبه بلهری بود و از آخرین خبرهای مربوط به اعتراضها گزارش میداد. همراه ما بمونید با میزگردی تحلیلی در همین خصوص، در خصوص اعتراضات سراسری در ایران. همزمان با این اعتراضها عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون با دعوت از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی به اعتراضات اخیر کشور خبر داد. در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم با متهم کردن چند سفارتخانه اروپایی در دست داشتن اعتراضات جاری از بازداشت شماری از اتباع آلمان، فرانسه، هلند، سوئد، لهستان و ایتالیا در ایران خبر داده. برای بررسی بیشتر این موضوعات با ایرج مصداقی، نویسنده و فعال سیاسی در سوئد، و نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. به هر دو میهمان گرامی خوش آمد میگم. اجازه بدید اول گفتگو رو با اعتراضات دانشجویی شروع کنیم. آقای بهرامی، گفته شده که بیش از 100 دانشگاه و مؤسسات آموزشی در ایران اعتراضات جاری رو درش مشارکت دارند. با توجه به سابقه کاری که خود شما در نظام آموزشی ایران از جمله آموزش و پرورش داشتید، آیا در 4 دهه گذشته این سطح از اعتراضات رو در حوزه های آموزش در ایران داشتیم؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز و همینطور آقای مصداقی عزیز. بله، اگر بخوای ما تاریخ جمهوری اسلامی رو از منظر فعالیت‌های دانشجویی و دانش آموزی بررسی کنیم، خب اون ابتدای انقلاب که فضای سیاسی باز شده بود و هنوز جمهوری اسلامی اون حصه سختش قدرت خودش رو تثبیت نکرده بود و گروه‌های دیگر رو از میدان به در نکرده بود، خب چنین فضایی رو در دانشگاه‌ها و شاید به هر حال آزادتر و شلوغ‌تر، با این تعبیر شاید بشه بهتر یاد کرد، ما این رو داشتیم. در سال‌هایی که به هر حال سال‌های اوج فعالیت جنبش دانشجویی در ایران هم بود، یعنی بعد از دهه 70 و در کل تقریبا دهه 80، خب فعالیت‌های دانشجویی اما با محتوای متفاوت از این در دانشگاه‌ها دوباره رونق گرفته بود، ولی بعد از یک رکود چند ساله که این رکود به نظر من یک رکودی بود که اتفاقا در جهت موافق همین موج دموکراسی خواهی مردم ایران بود و این شاید تعبیر عجیبی به نظر برسه. منتها اون جنبش دانشجویی که اشاره کردم در دهه 80 خورشیدی فعال بود، خب به نوعی در چارچوب نظام و در چارچوب اون رقابت‌های سیاسی و جناحی گروه‌های درون جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد و تا حدود زیادی توزیع کننده اون افکاری بود که مثلا روشنفکران و به هر حال کسانی مثل عبدالکریم سروش تولید می‌کردن و از طریق دانشگاه‌ها این رو به هر حال به جامعه و به بدنه جامعه انتقال می‌دادن. خب ما دیدیم که حکومت هم همون زمان این همین مقدار رو هم مزاحم میدونست و برخوردهای زیادی میکرد، پرونده های زیادی برای فعالین دانشجویی همون زمان هم تشکیل میشد. اما این فعالیت هایی که امسال شروع شد، یعنی از همین چند روز پیش از شهریور 1401، باید در حتی عنوانش هم ما ملاحظه به خرج بدیم و حساسیت به خرج بدیم. اون جنبش دانشجویی که میگیم جنبش دانشجویی تاریخی بود که از قبل از انقلاب شروع شد و معمولا خاستگاه چپ داشت، خواستگاه مشخصی داشت، اهداف مشخصی رو معمولا همراه با طیف روشنفکری ایران پیش می برد. این کاملا انقطاع از اون جنبش دانشجویی، یعنی برعکس اون، این از پایین به بالا ادامه دی 96 آبان 98 و ادامه اون مخالفت‌های جامعه است که وارد فضای دانشگاه‌ها شده. یعنی اون چند سال رکود در واقع فرصتی بود که این اتفاق بیفته. از نظر گستردگی واقعا امروز بی‌نظیر بود و به هر حال اخبار و تصاویر و فیلم‌هاش هم دیدیم که در گوشه و کنار کشور هم شاهد این اعتراضات بودیم.
بسیار ممنون آقای مصداقی، خوش آمدید. وزارت اطلاعات ایران بیانیه‌ای رو صادر کرده و از دست داشتن چند این گروه و جریان سیاسی مثل سلطنت طلبا، سازمان مجاهدین، بهاییان، گروه های تجزیه طلب، تکفیری، داعشی، حتی نام اراذل و اوباش رو هم در این بیانیه‌اش آورده. با نگاهی به این اسامی و این گروه ها و این جریان های سیاسی که وزارت اطلاعات نام برده، به عبارتی چقدر میشه اصلا این گروه ها رو دور یک میز جمع کرد که چه برسه که مثلا اونها رو متهم کرد که پشت این سطح از اعتراضات گسترده در ایران هستند؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین خدمت میهمان عزیزمون و همچنین بینن شنوندگان عزیز و محترم. ببینید، من باید خدمتتون این عرض کنم که اساسا نبایستی به ادعاهای دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم اعتنایی کرد. کما که شما ملاحظه میکنید تمامی تظاهراتهایی که امروز در ایران در سراسر ایران هست رو به خارج از کشور رفت میده و اینکه یه ده اختشاشگرن یا توطئه شده، در حالی که همه ما میدونیم این گونه نیست و باستاب خود اعمال نظام اسلامی است. از طرف دیگه باید توجه کنیم اونها میخوان، حالا عده‌ای است، من میدونم همیشه در این مواقع عده‌ای است زندانیان سیاسی دهه 60، هواداران قتل‌ها و کسایی که قتل عام شدن در کشدار 67 یا در دهه 60، اونها رو در شهرهای مختلف دستگیر میکنن یا حتی از قبل فرا میخونن و حالا میبینید که اینها رو ادعا کردن که 40 نفر نفر از هواداران مجاهدین رو به این ترتیب دستگیر کردن، عده‌ای از بهائی‌ها رو، عده‌ای که از اونور مرز اومدن، حتی خارجی ها رو، و بعد در کنار اونها سلطنت طلب ها رو و اراذل اوباش رو. یعنی میخواد بگه همه گروه های سیاسی، جریانات سیاسی، همه اینها در واقع از خواش در به ادعای اونها اراذل اوباش هستن یا اینها همجهتن و به این ترتیب یک آش شورای همکاری اینها درست کردن که میدونیم هیچ پایه و مایه نداره. یه نگاه که به کسانی که در خیابان اونها هستن ما بیاندازیم، دخترانی که روسری هاشون رو برداشته و میسوزونن یا توی هوا میچرخونن، نشون میده که اینا کوچکترین گرایشی به هیچ جریان سیاسی ندارن، کوچکترین در واقع خطی از کسی نه میگیرن نه کسی میتونه به اینا بده. اون چرا که میخوان طبیعی است، ابتدایی ترین خواسته های اونهاست و همچنین در واقع که بدونه سرنگونی نظام اسلامی هیچ کدوم از این خواسته ها تأمین نمیشه و میدونیم و خود نظام هم تأکید کرده که ذره ای نمیتونه عقب نشینی کنه، چون اگه بخواد عقب نشینی کنه دومینووار این میره تا سرنگونی رژیم و به نظر من ارزیابی درستی است.
بسیار ممنون آقای بهرامی، اجازه بدید باز هم در رابطه با اعتراضات دانشجویی از شما بپرسم. آنچه روز شنبه بیشتر از هر چیز پررنگ تر بود این نقش اساتید دانشگاهی بود در کنار دانشجویان از امتناع به رفتن به کلاس‌های درس. چقدر احتمال داره که با ادامه وضعیت موجود حاکمیت به این نتیجه برسه که دانشگاه‌ها رو تعطیل کنه مثل دهه 60 و اقدام به تصفیه استاد و دانشجو کنه، با این توضیح که می‌دونیم اقدامات سلبی آنچه که در خصوص دانشگاه‌ها صورت می‌گیره شاید کمی سخت باشه در خصوص مدارس دانش آموزی؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در این 14 دهه خب تمام کارهایی رو که باید در ارتباط با اون حذف و از حیز انتفاع ساقط کردن نهادهای مدرنی مثل دانشگاه انجام بده، همه اینا رو انجام داده. ما فراموش نکنیم که بسیاری از همین اساتید دانشگاه که الان خب واقعیتش علارغم این که بعضی از استادهای مطرح و بنام مخصوصا در دانشگاهی مثل سنتی شریف و مثلا دانشگاه بهشتی حتی استاد فلسفهش با یه متن اعتراضی خیلی تندی اعتراض خودش رو نشون داد، علارغم این مسئله ما اگر به کثرت اینها و تعداد اینها از نظر کمیت اگه بخوایم نگاه کنیم، خب می‌بینیم در مقایسه با اون فضای اعتراضی و ضد جمهوری اسلامی که در دانشگاه‌ها وجود داره، استادها هنوز بسیار هم عقب هستن. دلیلش هم اینه که ما به صورت فله‌ای در چندین موج متعدد و پشت سر هم بسیاری از نیروهای بیسوادی که صرفاً یک رزومه‌ای در مثلا بسیج داشتن، یک کسانی بودن که از دانشگاه‌های به هر حال مندرآوردی خود حکومت فارغ التحصیل شده بودن با سواد بسیار پایین، اینها رو به صورت فله‌ای حتی مثلا 100 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه‌های مطرح و قدیمی ایران کردند. فضای دانشگاه‌ها الان برای دانشجوها و برای کسایی که این فضا رو می‌شناسن، علاوه بر این مسئله ما شاهد چندین موج اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید مطرح و خوب دانشگاه بودیم. امثال سید جواد طباطبایی، مرتضی مردی‌ها، آقای دکتر بشیری و کسای دیگه. علارغم این مسائل ما هنوز میبینیم که دانشگاه برای جمهوری اسلامی دردسره، چون یک نهاد مدرنه و با ماهیت حکومت واقعا در تضاده و نمیتونن یا باید منحل کنن زیر مجموعه حوزه علمیه قم بشه و یا اینکه این دردسرها رو جمهوری اسلامی با نهاد دانشگاه خواهد داشت. اما اینکه واقعا این موج چقدر منجر بشه به تعطیلی دانشگاه، من فکر میکنم بعید نیست این اتفاق بیفته، حداقل نه به اون اندازه‌ای که در ابتدای انقلاب فرهنگی مشاهده بودیم، ولی بعید نیست که دانشگاه‌ها رو مدتی، حالا به بهانه‌های مختلف، بهانه‌هایی که خودشون هم می‌دونن که مردم باور نمی‌کنن، ولی از سر ناچاری، مثلا بحث کرونا، بحث آلودگی هوا که ما دیدیم مثلا در بعضی از شهرها هنوز هیچی نشده، پیش کشیدن که هوا بسیار آلوده است و ممکنه مثلا مدارس تعطیل بشن. من به نظرم ممکن هست اگر اعتراضات در خیابان ادامه داشت باشه، از اونجایی که امروز اکثر اعتراضاتی که در طول روز استارتش خورد معمولا در ورودی دانشگاه‌هایی بود که داخل دانشگاه تجمع برگزار شده بود، من فکر می‌کنم دستگاه‌های امنیتی، شوراهای تأمین واقعا به این نتیجه برسن که مثلا به مدت 1 ماه دانشگاه رو تعطیل کنن که آبها از آسیاب بیفته. اما در مورد اون بحثی که انقلاب فرهنگی، من به نظرم اصلا جمهوری اسلامی در اون حالتی نیست که بتونه تصمیم‌های کلام بگیره، یعنی نه اینکه اون رو ضروری نمیدونه، ولی به نظرم اصولا از همگسیختگی این سیستم سرکوب و اون سیستم بوروکراتیک جمهوری اسلامی اصولا اجازه نمیده بشینن به طرح‌های کلانی ولو در جهت حفظ تاج و تخت خودشون به اون شکل اصولا فکر کنه.
بله ممنون. آقای مصداقی، در طول این سال‌هایی که شما فعالیت سیاسی داشتید، اگر بخواهید یک تبارشناسی کنید از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی که در اعتراضات حضور داشتند، چه تفاوتی با اعتراض‌های جاری داره؟
من به خلاف علی بیام زنده تایید اون چه که جناب بهرامی گفتن، ببینید باز این رو ببینیم که ما در دهه 60 خب عملا گروهی که در مقابل رژیم ایستاده بود یا فعالیت میکرد خب مجاهدین بودن، بسیاری از گروه های دیگه به سرعت از بین رفتن و البته مجاهدین هم حضور دیگه بعد از سال 61-62 تقریبا در ایران نداشتن. اما در هر صورت در دهه 60 این جریانات مجاهدین و جریانات سیاسی چپ بودن که در زندان ها بودن و احیانا اینجا یا اونجا در خارج از کشور اکسیون هایی داشتن یا فعالیت هایی در هر صورت داشتن یا عملیات هایی که مجاهدین علیه نیروی نظامی و در توی مرزها داشتن. ولی کن باید توجه داشته باشید که تو دهه 70 عملا ما تغییراتی رو شاهد بودیم در جامعه و دیدیم که تظاهرات های متفاوتی چه در از مشهد شروع شد که ابتدایی ترین بود و اونجا با سرکوب شدید مواجه شد، اتفاقا رئیسی رو به اونجا فرستادن و بیشتر حاشیه نشین ها بودن به خاطر اینکه در یک منطقه فقیرنشین یک نوجوانی به قتل رسیده بود. ولی ما بعدن میبینیم تو شیراز هست، باز اعتراضیه و به خاطر برخوردیه که باز معلولین جنگی شده بود و بعد هم خب ما تظاهرات خود اسلام شهر رو داشتیم یا تظاهرات قزوین رو داشتیم که خب اون به خاطر تقسیمات کشوری بود، ولی در هر صورت تظاهرات های مردمی بود که شرکت صورت میگرفت اینجا و اونجا. ولی یواش یواش بعد از دوم خرداد خب فعالیت های دانشجویی که شروع شد یا بیرونی شد، مطبوعات به مقدار کمی آزادتر بودن و به خصوص موضوع قتل های زنجیره‌ای که پیش اومده بود ما تظاهرات دانشجویان داشتیم و اونجا نقطه اوج فعالیت های دانشجویی است که با سرکوبایی که میشه، با دستگیری‌هایی که میشه، عملا این یه مقداری با افول مواجه میشه و ما در جنبش 88 میبینیم که یواش یواش طیف جدیدی داره میاد وسط و اونا متفاوت هستن مقداری و بعد این طبقه متوسطه که به حرکت در اومده و جوانها در میدان هستن. ولی خب باز هم رنگ و روی مثل امروز نبود. میبینیم شعارها یا حسین میر حسین بود و یا حتی هنوز در علارغمی که مردم خواهان ابتدایی ترین حقوقشون بودن اما در نماز جمعه رفسنجانی شرکت میکردن یا در پشت اون حتی جاهایی بود که الله اکبر گفته میشد. منتها ما توی جنبش 96 این رو دیگه نمیبینیم، در جنبش 98 نمیبینیم و اونجا میبینیم طیف جدیدی اومده وسط. حالا میگن حاشیه شهرها هستن یا در واقع کسانی هستن که به خاطر فقر بیرون اومدن. حالا این مسئله رو ما تو جنبش امروز ایران ملاحظه میکنیم که نسل جوان به صحنه اومده، دهه 80 دیگه غالبا، و اونایی هم که به هیچ رو نمیتابن قوانین حاکم رو، هیچ ترسی هم دیگه نداره و عملا چیزی هم برای از دست دادن نداره. شما دخترها رو میبینید توی خیابون همه روسری هاشون رو برداشتن تو دو دستشون میچرخونن و به نوعی هم حلمن مبارز میطلبن. اون شیوهی که اونها روسری رو دور دستشون میچرخونن و در آسمان میچرخونن این نوعی حلم مبارز طلبیدنه و این پیام بسیار بسیار به نظر من روشنی به نیروهای رژیم داره که اینا رو به سادگی نمیتونن عقب ببرن. و نکته ای که تو این جنبش هست، ببینید من تاکید میکنم رژیم میتونه سر هر موضوعی عقب نشینی کنه. بریم سر موضوع کارگران، میتونه رژیم عقب نشینی کنه، میتونه اگر چنانچه جنبش کارگری باشه که اساسا به نظر من تو ایران نمیتونه شکل بگیره به دلایل مختلف، میتونه عقب نشینی کنه، میتونه حق نمیدونم اعتصاب به رسمیت بشناسه، نمیدونم تشکر به رسمیت بشناسه، میتونه حقوقا رو اضافه کنه، میتونه مال باختگان مالش رو از یه جای دیگه برداره بده، میتونه بازنشستگان حقوقشون اضافه کنه. اما سر چیزی که امروز نظام اسلامی گیر کرده اون هم حقوق زنانه و اون هم زنانی است که به میدان اومدن و اون هم چیزی است که امکان عقب نشینی نداره. کوچکترین عقب نشینی به فروپاشی نظام میرسه و این هست به نظر من پاشناشین رژیم که هیچ درمانی براش وجود نداره.
ممنونم. اتفاقا میخواستم همین سوال رو هم از آقای بهرامی بپرسم. آقای بهرامی، آقای مصداقی یه نگاهی داشتن به جریان‌های سیاسی که در اعتراضات چند سال اخیر حضور داشتن، با توجه به گستردگی این جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و مدنی در این اعتراض‌های جاری، چطور میشه این حجم از مطالباتی رو که الان در خیابان‌ها داره مطرح میشه، حتی به فرض محال اینکه جمهوری اسلامی بیاد پای کار و بخواد به مطالبات مردم پاسخ بده رو پاسخ داد؟
واقعیت اینه که اصلا تصور این هم بسیار دشواره. یعنی جمهوری اسلامی همونطوری که آیه مساقی به درستی اشاره کردن، حتی اگر مطالبات زنان رو ما وسط بگذاریم و جامعه به جمهوری اسلامی بگه اگر بخشی از این مطالبات مثلا حجاب اجباری برطرف بشه، این اعتراض ها هم میخوابه. به نظر من جمهوری اسلامی زیر بار همون خواسته هم نمیره. ما دیدیم تعدادی از خانم هایی که کشف حجاب کرده بودن و عکسایی از خودشون منتشر کردن، بلافاصله حداقل یکیش رو خبری شد که پیدا کردن و ایشون رو بازداشت کردن. یعنی در همین اوج فشارهایی که جامعه روی جمهوری اسلامی آورده، باز هم به یک خانومی که بدون روسری در یک کافه نشسته بود و عکس گرفته بود رحم نکردن و گرفتن. چرا که از حکومت پهلوی و از حکومت‌های مثلا اروپای شرقی تمام تجربه‌هایی که در این 43 سال بعد از استقلال خودشون مقابل چشمشون هست، یک مسئله رو به درستی که میگم از دید اونها و امنیتی‌های اونها یاد گرفتن که اگر عقب نشینی کنیم، اون عقب نشینی یعنی از دست دادن خاکریز به خاکریز کل نظام و ما دیگه باید از بسیاری از اون جایگاه‌های خودمون عقب نشینی کنیم و این به معنی فروپاشی نظامه. حالا ما تو بحث اقتصادی هم حتی، یعنی الان شما در این اعتراضات اخیر میبینیم که طبقه متوسط پررنگتره، طبقه دانشگاهی پررنگتره، ولی فراموش نکنیم که حتی در چنین شرایطی جمهوری اسلامی امسال با علم به این که سال 1400 تقریبا متوالی ترین اعتراضات صنفی رو ما داشتیم، معلمان، کارگران، تمام اقشار، تمام کارمندان، حتی کارمندان دستگاه قضایی، با علم به این مسئله اینا اومدن در ابتدای سال 1401 یارانه های اقلام ضروری رو و اون ارز 4200 تومانی رو برداشتن. این یعنی این که کفگیر جمهوری اسلامی به ته دیگ خورده و حتی قبل از اعتراضات همین شهریور زمزمه گرون کردن مجدد بنزین هم بود. خب این مسائل هنوز سر جاش. این جنبش شهریور باز فشارهای مضاعفی رو به ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وارد کرده. اعتراضات دیگه به فرض این که این اعتراض در کوتاه مدت سرکوب بشه، به نظر من بیش از یک ماه طول نمی‌کشه که باز هم اعتراضات این بار شدیدتری در جامعه شکل میگیره. اینه که واقعا پاسخگویی جمهوری اسلامی به این مطالبات با این طیف وسیع و رنگارنگ از خواسته ها که بسیار هم تلمبار شده و مثل یک انبار بارود شده که الان جرقه‌ای در اون افتاده، اصلا غیر قابل تصور هست.
بله ممنون. آقای مصداقی، آیا این اعتراضات جاری رو باید یک انقلاب بنامیم یا هنوز زوده؟
ببینید، میتونه به یک انقلاب منجر بشه. هیچ کسی فکر نمیکرد کشته شدن یک دختر کرد در اثر ضربات گشت ارشاد میتونه چنین تحولی رو نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان رقم بزنه. هیچ کسی دو هفته پیش چنین تصوری رو نداشت. بنابراین هر اتفاقی در ایران میتونه بحران عظیم منجر بشه که تاثیرات بسیار بسیار تعیین کننده ای نه در ایران بلکه در سطح بین المللی باقی بذاره، به خاطر اهمیت ایران و منطقه ای که ما درش به سر میبریم و تأثیری که رو دیگر کشورها داریم. باید این رو توجه کنیم که در طول سالهای گذشته رژیم مانند همه رژیم های دیگه بارها و بارها سرکوب کرده، بارها و بارها اعدام کرده. همه رژیم ها فقط یک بار سقوط میکنن، ولی صدها بار اعدام میکنن و صدها جنبش رو سرکوب میکنن. به نظر من ما داریم جلو میریم. هر بار فاصله تظاهرات ها، فاصله خیزش ها کمتر میشه، شعال ها رادیکال تر میشه و عملا صف ها مشخص تر میشه و نظام اسلامی درست در جایی هم قرار داره که یک دوران گذار از خامنه ای به پسا خامنه ای. برابری بحرانی که امروز در ایران شکل گرفته، حتی اگر رژیم جمهوری اسلامی بتونه این رو اداره کنه و بتونه اینو سرکوب کنه، اما نمیتونه ازش فرار کنه و در واقع نظام اسلامی نظامی است که به این عصر و به این دوره تعلق نداره. هر مسیری رو که بره به فروپاشی و سرنگونیش منجر میشه.
بسیار ممنون از هر دو مهمان گرامی. دوست داشتیم که این گفتگو رو بیشتر ادامه بدیم، اما با توجه به کمبود وقت از شما پوزش می طلبم و تشکر می کنم برای حضورتون در مجله تحلیلی شبانگاهی رادیو فردا، ایرج مستاقی نویسنده و فعال سیاسی در سوئد و نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه. تشکر که ما رو همراهی کردید.
هرچه بیشتر تهدید
کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
اما صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، از جلسه ویژه‌ای با کمیسیون پزشکی در پزشکی قانونی تهران خبر داده و گفته که مسئولان پزشکی قانونی گفتند که ممکن است علت مرگ مهسا امینی مشخص نشود. صالح نیکبخت در گفتگو با رادیو فردا افزوده که مسئولان پزشکی قانونی به او و پدر مهسا گفتند که شاید نتیجه تحقیقاتشان تنها نشان دهد که مرگ مهسا امینی بر اثر ضربه خارجی رخ نداده است. صالح نیکبخت تاکید کرده که نتیجه اعلام شده از سوی پزشکی قانونی را تا زمانی که هیئت پزشکان معتمد خانواده امینی پرونده پزشکی مهسا امینی را بررسی نکنند نمیپذیرد. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد با صالح نیکبخت گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
واقعا چه اتفاقی افتاده امروز؟ کجا رفتید و چه مطالبی مطرح شده؟
امروز دومین جلسه‌ای بود که ما در مراجع قضایی و به اعتبار اینکه پزشکی قانونی هم جزء مراجع قضایی به هر حال یا وابسته به مراجع قضایی شناخته مراجعه کرد. قبلا روز دوشنبه که من نبودم، همکارم آقای دکتر رضایی به دادسرای جنایی شعبه اول بازپرسی ویژه قتل و همچنین پیش آقای شریاری رئیس دادسرای جنایی مراجعه کرده بودند، همراه با آقای امینی پدر مهسا و همچنین برادر و دختر خاله مهسا و غیره مراجعه کرده بودند اونجا و از اونها توضیحات لازم گرفته بودند. آقای دکتر رضایی مطابق اون چیزی که ما توافق کرده بودیم، چون از جاهای مختلف برای آقای امینی تلفن می‌کردن اینجا مراجعه کنید اونجا مراجعه کنید، توافق کرده بودیم که ما چون وکیل هستیم و به اعتبار این که ما جزء اهالی قضا هستیم و به ادارات و سازمان‌هایی با تابلو یا بی تابلو مرتبط نیستیم، ما به اینجا مراجعه نکنیم، این به صرفه خود ما و پرونده می‌باشد. در مراجعه ایشون به آقای شریاری ایشون این مسئله رو مطرح کرده بودن که ما بوکلای دادگستری خواهان این هستیم این کار به صورت درست و در قالبی که اعتماد عمومی را جلب بکنه حل بشه و به همین جهت تقاضا کرده بودیم و تأکید کرده بودیم که ما بتونیم در بررسی پزشکی پرونده ایشون کارشناسان عالی رتبه ای رو معرفی بکنیم که اینها افرادی باشن اولا متخصصین بر جسته جراحی مغز و اعصاب باشند و جراحی قلب و بیماری قلب باشند و نیز اینها کسانی باشند در حال حاضر نه در استخدام دولت باشند و نه در بخش خصوصی هم کار کرده باشند. از این جهت ما خودمون تعداد 10 نفر از برجسته ترین پزشکان رو آماده کرده بودیم که معرفی بکنیم، ولی با ایشون هم قول داده بود، گفته بود اگرچه ما پزشک قانونی فقط مرجع استعلام کارشناسی در پرونده های قتل و ضرب و جرح می باشد، ولی شما کارشناسان خودتون رو معرفی بکنید. به این دلیل ما با این امید که چون این چیزی خواهد بود منتظر بودیم که اونها زمان جلسه رو به ما اعلام بکنند، ولی متاسفانه روز پنجشنبه نزدیکای غروب تلفن میزنند به پدر مهسا که شما روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به پزشکی قانونی مراجعه بکنید. اون هم گفته بود من نمیتونم بیام الا با حضور وکلا. در نتیجه منم که در سفر بودم و برگشته بودم، امروز ما رفتیم اونجا و به اندازه 1 ساعت معطل موندیم، چون دیگه خیلی معطل مونده بودیم میخواستیم بریم. در نتیجه از پزشکی قانونی اومدن گفتن یک جلسه اینجا با حضور اساتید و غیره تشکیل شده و شما هم در جلسه حاضر بشین. علارغم اینکه این باب بین ما نبود و نباید ما در جلسه پزشکی قانونی که یک جلسه تخصصی است ما باید متخصصین صحبت بکنند، حقوق‌خوان‌ها یا حقوق‌دان‌ها نمی‌توانند این مفاهیم و ترم‌هایی که در اونجا رد و بدل بشه متوجه بشن، ما ضمن اعتراض خودمون موقع حضور به این مسئله اشاره کردیم که چرا شما جلسه رو به این صورت برگزار نکردید. آقای شهریاری گفت که ما همچنان معتقدیم که شما نظرات کارشناسان خودتون رو اعلام بکنید یا حضور پیدا بکنید، ولی ناگهان متوجه شدیم 3-4 نفر پزشک که بعضیاشون اصلا مال پزشکی قانونی بودن و قبلن هم اظهار نظر کرده بود و نیز یک نفر از پزشک متخصص قدرت رو آورده بودن و شروع کردن به اظهار نظر در مورد این که اساسا مسئله قتل مهسا جنبه ورود ضربه سخت به سر و گوش ایشون نداره و سر به کاسه جمجمه ایشون نداره و حتی انکار کردن که این خونریزی که از گوش ایشون یا از پشت گردن ایشون بیاید به سر ضربه باشه. که این مسئله البته با عکس عمل من روبرو شد، اگر وقت باشه من میتونم اون توضیحات رو بدم خدمتشون.
بله حتما آقای نیکبخت، ما مشتاقیم که بشنویم که چه مسائلی رو مطرح کردن پزشکان.
اونها اول دوباره رفتن سر این قضیه یک پزشکی که متخصص قدرت بود و خیلی هم به اصطلاح مسئله رو طوری مطرح کرد که انگار نه انگار حادثه اتفاق افتاده. گفت نه خیر، من دیدم خانم مهسا امینی قبلا معالجه کرده و غده ای از ایشون عمل شده. ما گفتیم این غده در خارج از کاسه جمجمه سر ایشون بوده و بالای چشمش بوده. پزشکی هم که ایشون رو عمل کرده بود امروز حاضر کرده بودن.
آقای نیکبخت، آیا واقعا مهسا امینی جراحی در ناحیه هیپوفیزش داشته؟
اونطوری که پدرشون میگفتن ایشون در سال 86 یک غده‌ای در بالای چشم راستش یا چپش این رو یادم نیست وجود داشته. میبرن پیش آقای دکتر اسمشون یادم رفت به خطر مودی و به ایشون نشون میدن. اون آقای دکتر که امروز هم بودن فرموده بودن که این غده هیچ گونه خطری برای مهسا یا جینا نداره، ولی چون ممکن است این غده تأثیری داشته باشه بر بینایی چشم ایشون عملش کنیم بهتره. ایشون در سال 86 در بیمارستان میلاد تهران عمل میشه و از اون به بعد این غده هیچ گونه آثاری یا تأثیری در زندگی شخصی ایشون و زندگی اجتماعی ایشون نداشته و مهسا دختری بوده ورزشکار، کوهنورد و همچنین به لحاظ فعالیت اجتماعی آدم مؤثری در خود جامعهش بوده.
آقای نیکبخت، میدونم که این سوال من ممکنه سوال تخصصی به نظر برسه، اما آیا شما میدونید که برای اون جراحی که انجام شده کاسه سر مهسا آیا باز شده یا از طریق حفره‌های بینی جراحی انجام شده؟
اونطوری که برادرش و پدرش اطلاع دادن کاسه سر ایشون رو باز نکرده، ولی پزشکی که ایشون رو عمل کرده گفته نه ما کاسه سر ایشون رو باز کردیم. اون غده هم هیچ گونه از آثار بعدی برای مهسا ایجاد نکرده و به اتفاق آرای پزشکانی که امروز در جلسه حاضر شدند و همچنین متخصصینی که از به اصطلاح پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب سوال کردم، این بیماری اولیه و قدیمی ایشون اهم از این که در داخل جمجمه باشه یا خارج از جمجمه هیچ گونه اثری در فوت فعلی ایشون نداشتن. امروز این آقای پزشک اصرار داشت نه ممکنه اصلا داروهایی علاوه اون داروها رو هم میشناختم دیوتیروکسین نمیدونم چی چی این رو چی داره و مرازو فرمودی مطرح میکرد ممکنه ناشی از این باشه. این یک نوع عملی بود، اصراری بود که در شأن پزشکی قانونی ایران نبود که به این مسئله به این شکل توسعه بده و صحبت بکنه راجع به. اما واقعیت قضیه اینه در پاسخ به اون سوال اول زندگی شما، غده ایشون به اتفاق آرا هیچ تأثیری روی به صدا این ضربه وارده یا به گفته اونها که ضربه وارد نشده و مرگ مهسا نداشته. این جمله را هم اضافه بکنم، آقای شهریاری هم صریحا و صادقانه به ما اعلام کرد ایشون در سلامت کامل از لحاظ قلبی هم بوده و بنابراین سکته قلبی به اون شکل لحظه‌ای و آنی شخص رو از فردر بیاره امکان پذیر نیست.
خب پس به این ترتیب مرحله بعدی که در واقع شما در پرونده پیگیری خواهید کرد چه خواهد بود؟
مرحله بعدی در پرونده اولا امروز ما اعلام کردیم، مجددا تاکید کردیم، ما خواهان این هستیم که پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب و قلب که ما معرفی بکنیم در جلسه رسیدگی به اصطلاح این موضوع یعنی از لحاظ پزشک قانونی و نظر پزشک قانونی حضور داشته باشن و در غیر این صورت ما چون نظری رو قبول نداریم به لحاظ قضایی به اون نظر اعتراض خواهیم کرد و مجددا تاکید میکنیم اگر چنان که این کار صورت بگیره به نظر این پزشکان گرفته نشه ما نمیتونیم این رو با عنوان یک سندی که راضی کننده ما به لحاظ نوع اثر آن بر فوت مهسا باشه. به این دلیل اونها چه این نظر رو که تقریبا این هست امروز گفتم ممکنه همین باشه که امروز اعلام کردن باشه